درس خارج فقه 27-98.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ما در مسئله 45 این گونه طرح بحث کردیم که اگر کسی یقین به ترک جز یا شرطی از اجزا و شرایط وضوع پیدا کرد، در صورتی که موالات فوت نشده باشد، گفتیم راهکار این است که برمیگرده و تدارک میکنه اون جز را یا اون شرط را، و چون میخواد رعایت ترتیب بکند بعد از اون هم انجام میدهد. این فرض یقین بود. ما گفتیم دلیلی که بر این مسئله داریم که در صورت یقین باید برگردد اگر موالات فوت نشده باشد، دلیل اونم این بود که چون کل منتفی می شود به انتفاع جز و مشروط منتفی می شود به انتفاع شرط، علاوه بر این که ادعای اجماع کرده بودن و بر این مطلب صحیحه زرانه هم دلالت تام داشت. اما فرض دومی که در مسئله وجود داشت که امروز عمدتاً حول همین فرض بحث می‌کنیم، فرض اونجایی بود که ما شک داشته باشیم که آیا جزئی یا شرطی از اجزا یا شرایط وضوع را ترک کردیم یا ترک نکردیم. گفتیم در صورت شک ما با دو حالت مواجهیم: یا بعد از فراغ چنین شکی برای ما رخ می‌دهد، یا در اثنا چنین حالتی برای ما رخ می‌دهد. ما بنا شد اون فرض مربوط به اثنا را مقدم بداریم. گفتیم اگر در اثناست فإن کان فی الاثناء رجع، اگر در اثناء وضوع انسان شک کند که آیا جزء قبلی را اتیان کرده یا اتیان نکرده، نظر مبارک سید این بود که برگردد و اتیان کند با اون چیزی که شک در انجامش داشت و ما بعده. و بعد هم دیگه توضیح دادن و این کان شک و قبل مسجد رجل یسرا فی قسم وچه مثلا او فی اجزاه، یعنی قبل از این که مسجد پای چپ را مسح کند چون این شکی براش پیش آمد که مثلا صورت را شسته یا بعضی از اجزا صورت را شسته، نظر سید این بود که در اثنا اگر چون این شکی برای انسان پیش آمد، از شبت منظر شریف دوستان برگردد و انجام بدهد. ما در رابطه با شک گفتیم صوری در مسئله قابل تفسیر، من بقیه مسئله را نخوندم دیگه، همین صور شک را که میخونیم به بقیه مسئله اشاره میکنیم. اولین صورت از صور شک، صورت یقین روشن، اگر انسان یقین پیدا کرد تکلیف یقین روشنه و جای بحث نیست، منتها مشروط این که موالات فوت نشده باشد. اگر موالات فوت شده باشد باید وضو را از سر برد. سوالی که برای شک داشتیم که معرکت الآرا شد و امروز بنا شد ما به گونه ای صحبت کنیم که اگر بتوانیم دفع تعارض کنیم، این هست: در جایی که شک در اثنا باشد، در اثنا اگر احیانا کسی شک کرد، مصنف یعنی سید بزرگوار ما رضوان خدا بر او باد همطور که الان دیدید حکم کرد به رجوع به اعتیاد به مشکوک و آنچه ما بعد آن است. وجه رجوع هم آنچه ما بیان کردیم و تدارک گفتیم ادعای عدم خلاف کردن صاحب مدارک، صاحب هدایه، حتی ادعای اجماع کردن، ولی اون روز ما عرض کردیم که من المحتمل که این اجماع اجماع مدرکی باشد، چون روایتی که الان میخونیم شاید همین مستند اجماع بزرگان باشد. خب یه روایت رو ما در اینجا خوندیم، صحیحه خوندیم در اینجا، صحیحه زراره، عمده دعوت از اینجا شروع میشه. در صحیحه زراره این مطلب به چشم میخوره، یعنی همین تعبیری که سید فرمودن بر میگرده در اسناد، بر میگرده و اون جز را یا شرط را تدارک میکنه و ما بعد اون را هم انجام میده. روایت این بود اذا کنت قاعدن علا وجوهک، یعنی داری وضو میگیری، فلم تقره، نمیدونی اغسلت ذرائک املا، دستاتو شسته یا نه، فعرض علیه ما، یعنی چه کار کن این برد، و علا جمیع ما شکر تفی، هرچم شکری برد در اسنا، این هم مربوط به اسنا قاعدن علا وضوهک، یعنی داری وضو میگیری، و علا جمیع ما شکرت فی انک لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت فی حال الوضوء، یعنی خلاصش اینه که تا زمانی که در حال وضوء هستی نسبت به هر اون چه شک داری شسته ای یا هر اون چه شک داری بفرمایید مسح کرده ای، برگرد به اون رو انجام بده. این روایت میشه بسیار خوب. فإن شککت فی مسح رأسک، دیگه ادامهش اینه که آبی در محاسن شما بود یا نبود، اون دیگه داستانش فرق. بعد گفتیم این صحیحه نظر سید را تقویت میکنه تا اینجا، که سید نظر مبارکش این بود که برگرده و تدارک کند و به تعبیر روشن‌تر اون چه به ذهن بعضی از دوستان آمده بود این که بابا در اسنا باید ما قاعده بفرمایید تجاوز جاری کنیم، نه برگردیم دوباره انجام بدیم. اگر از یک جزء عبور کردیم و جزء دیگری را مشغول شستن هستیم، اینجا جای قاعده تجاوزه، یعنی چون از اون جزء تجاوز کردیم دیگه نیاز به اعاده قاعدتا نباید باشه. چرا سید میگه اعاده؟ چرا صحیحه زراره میگه اعاده؟ گفتیم اتفاقا دو سه روایت ما داریم اینا را که دارم عرض میکنم، چون پنجشنبه و جمعه به قول شیخ انصاری میفرمود ما تا شب به فرات میریم برمیگردیم شنبه گویا بدرانی از همه چیز هستیم دیگه، فکرهای علما هم که دیگه خیلی مشغوله بدتر. پس این روایت که خوندیم معید نظر سیده که قاعده تجاوز جاری نمیشود، بلکه بلا در اسنا انسان برگردد و اون جزء مشکوک را انجام. اما معارض با این صحیح موثقه ابن ابی یعفور، صحیح اسماعیل ابن جابر و همچنین صحیح زراره دیگری، اینا نه، اینا اصلا به ظاهر قاعده تجاوزه، ربطی به این که برگرد به اون را انجام بده نیست. مثلا به عنوان نمونه همین موثقه ابن ابی یعفور را طبق اون چه که برداشته، چون حالا وارد مذاکره امروز میشویم با دوستان، قال امام صلوات الله و سلامه علیه اذا شکت فی شیء من الوضوء، اگر در جزئی، اینطور که معنا میکنم همین نیست که آیون میخوان ازش قاعده تجاوز بفهمن، دارم معنا میکنم اذا شکت فی شیء من الوضوء، اگر در جزئی از اجزای وضوء شک کردی، که من را من تقییدیه میگیرن نه من را من بیانیه، اگه من بیانی بگیریم اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی من الوضوء بیان شیء است، اذا شککت فی شیء یعنی اذا شککت فی الوضوء، اگر من بیانی باشه، ولی اگر من تبعیضی باشد اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی جزئی از وضوء من تبعیضی است. روشنه برای غزلا دیگه، بر اساس اینکه من تبعیضی باشد قاعده تجاوز میخوان ازش استفاده کنند، اذا شککت فی شیء من الوضوء
وقد دخلت في غيره، دخلت في غيره، ضمیر غیره هم به شی برمیگردونه. یعنی اگر شک کردی در یه جزی از اجزاء وضو و دخلت فی غیره، یعنی در غیر اون جز داخل شده، یعنی اون تو وضو هستی منتها از این جز وارد جز دیگر شده. چرا تاکید دارم اینطوری معنا کنم؟ چون عده طوری دیگه هم معنا کردن که بر اساس اون قاعده فراغ استفاده می شود، نه قاعده تجاوز. تو ذهن مبارکتون باشه. پس من تبعیضیه و ضمیر فی غیری هم به شی برمیگردونیم تا ازش قاعده تجاوز استفاده کنیم. شما مثلا در شستن صورت که جزی از وضوع هست شک میکنید و دخلت فی غیره، یعنی مثلا وارد مسح سر شده اید، مثلا برمان نمونه غیره، ضمیر غیره به شی برمیگردونیم. تا اینجا روشن؟ حضرت میفرماید فلیس شک رو که بشه، این شک قابل اعتنا نیست. بعد انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک در جاییست که در جزئی شک کنی و از اون تجاوز نکرده باشی. اما اینجا که تجاوز کرده ای، یعنی مثلا از شستن صورت تجاوز کرده ای، الان داری مسح سر میکشی، اینجا میگه جایی برای شک نیست. فلیس شکو که بیشه، میگن این همون قاعده بفرمایید تجاوز. خب چی میخوان بگن این بزرگان؟ حرفی که این بزرگان دارن میگن آقا بین این موثقه ابن ابی یعفو و بین صحیحه زراره که در اونجا از امام باقر نقل کردیم که اونجا فرمود فعید، یعنی رجوع کن، برگرد. سید هم نظرش همین بود، سید نظرش برگشتن در اسنا. روایت صحیحه زراره از امام باقرم میگه برگشت. موثقه ابن ابی یعفو از امام صادق میگه اینجا جا قاضی تجاوز و هاکزا. حاکزا یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت دیگر باز معید این موثقه ابن ابی یعفورن، یکی صحیحه زراره. باز قلت به ابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی تکبیر و قد قرأ، در تکبیر تل احرام شک کرد و وارد قرائت شد. قال یمسی میگذرد، یعنی ترتیب اثر به این شک نمیدهد. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، که باز ضمیر غیرم به شی برگردد، فشک فی لیس بشی، این هم همون قاعده تجاوز ازش فهمیدن. و با من آیت سبب من روز میخوام دارم تکرار میکنم، جهت داره برای اینکه بر این پاسخهایی که امروز من میخوام بدم مسلط بشید و چی میخوام بگم صاف میرفتن سراغ پاسخها براتون روشن بود. روایت سوم صحیح اسماعیل بن جابر هست. قال قال ابو جعفر علیه السلام این شک فی رکوع بعد ما سجد، اگر شک در رکوع کرد بعد از اینکه وارد سجده شده، فلیمز ترتیب اثر ندن، یعنی دیگه رکوع رفت تا. و این شک فی سجود بعد ما قامه، اگر بعد اینکه استاد در سجده شک کرد، اینم فلیمز. عرض را خدمتتون این که کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیم فعلی، میگه ضابطه دستتون بدید. اگر احیانا در چیزی شک کردی و از اون مورد به برمیدار گذر کرده و عبور کرده این فلیم فعلی، یعنی بگذر. این معنای این حرف این است که اگر در اثنا شک برای ما پیش آمد، ایال بزلا پاسخ بدید، اگر در اثنا شک برای ما پیش آمد خلافاً لنظر سید، میگه چکار کن؟ بگذر، قاعده تجاوز جاری کن. هم سید و هم صحیح زراره میگم نه قاعده تجاوز نه، بلکه برگردید و اون را ولو مشکوکه خودش به ما بعدش رو انجام بدید. تا اینجا مسئله روشنه؟ خب پس معارضه واقع شده بین صحیحه زراره و در نتیجه کلام سید با هم، یعنی یک طرف، و موثقه ابن ابی یعفور صحیحه اسماعیل بن جابر و صحیحه زراره، اینها همیشه. حالا امروز عده ای آمدن خواستن دعوا را حل کنن. چطوری دعوا حل کنن؟ یعنی به گونه ای پاسخ بدن که بگن بین صحیحه زراره، اون صحیحه اول، که دلالت بر اعاده میکرد با موثقه ابن ابی یعقوب، چون سرشاخه میده، حالا اون دوتا معیده، گفتن میخوام بگم معارضه نیست. خواهش میکنم حالا از اینجا اول بحث امروزه ببینیم چطوری ما میخوایم معارضه را برداریم که دعوایی بین این دوتا روایت نباشه. اولین راهکاری که پیشنهاد دادن برای رفع معارضه دوستان، گفتن که مراد از ضمیر، من اینکه تأکید داشتم ضمیر عرض شود خدمت شما به این که فی غیره به شی برمیگردد، این آقایون میگن نه، ضمیر فی غیره به وضو برمیگردد. تا اینجا داشته باشید، بعد بر اساس این روایت را معنا میکنم. میگن ضمیر در قول امام در موثقه که فرمود و قد دخلت فی غیره وضوست، نه شی. بنابراین مفاد موثقه از جهت خطتون این که اعتبار قاعده فراغ است در وضو، نه قاعده تجاوز تا معارضه صحیح باشد. توضیح بدم خدمت دوستان، توضیحش امام علیه السلام با من هستید دیگه آجا، میخوام از رو تقاسی باشید که دقت کنید. امام علیه السلام فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، آیه میگن اونطور که شما معنا کردی، اینه که میخوان معارضه را بردارن، میگن اونطور که شما معنا کردی ما معنا نمیکنیم، شما گفتید که من تبعیضی است، یک، شما گفتید ضمیر غیره به شی برمیگرده، ما هر دو را زیر سوال میبریم، اولا من را من بفرمایید بیانیه میگیریم و ثانیا ضمیر غیره را به شی بر نمیگردونیم، ضمیر غیره را به وضو برمیگردونیم. در نتیجه معنای روایت این میشود اذا شکست فی شی این من الوضو، اگر شک کردی فی شیء من الوضوء، فی شیء من الوضوء یعنی شککت فی الوضوء، احسن، که مفاد کانه ناقصه است. معنای مفاد کانه ناقصه به تعبیر روشن‌تر شک در صحت شیء است. ما یه مفاد کانه تامه داریم، یه مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه تامه شک در اصل وجوده، مفاد کانه ناقصه شک در صحت وجوده، یعنی یه چیزی در خارج وجود پیدا کرده من شک میکنم که آیا صحیح است یا صحیح نیست. حالا مفاد کانه تام و ناقصه خواستم همین رو بهتون میگم، چون مفاد کانه ناقصه حمل شی بر شی هست، مفاد کانه تام کانه به معنای ثبت است. دیگه خونده این دو ادبیات یادمون نرفت. خب بعد از علم به وجود آن، یعنی ما در صحت شیء شک میکنیم، در صحت وضوء شک میکنیم، بعد از اینکه علم به وجود آن داریم، حالا به چه خاطر شک میکنیم؟ به خاطر خللی که مثلا در فقدان جزء یا فقدان شرط به وجود آمده ما شک میکنیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی اگر شک کردی در وضوء، من چون بیانیه است، یعنی در صحت وضوء شک کردی، وضوء اتفاق افتاده ولی در صحت آن، اونم به خاطر این که ممکنه جزئی یا شرطی از اون فاقد باشه، در این صورت اگر شد معناش این میشود کلمه من دیگه برای تبعیض نیست، من برای بیان است. یعنی اذا شککت فی الوضوء، اصلا عرض شود خدمتون و مقصود از شی خود وضوء خواهد شد. تا اینجا روشن؟ یعنی نفس وضوء برای مشکوک، ما مشکوکی که آیا صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، نه جزء وضوء. و ضمیر در کلمه غیره هم به وضوء برمیگردد، نه به شی. در این صورت صدر موثقه ما، یعنی موثقه ابن ابی یعفور، صغرا میشه برای کبرای قاعده فراغ. الان توضیح میدم خدمتتون بر اساس این معنا دقت کنید. اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی اذا شککت، بفرمایید فی الوضوء، یعنی در صحت وضوء شک کرد، یعنی خود وضوء، ثم دخلت فی غیره، ضمیر غیره هم برای شد به کجا برگردونیم؟ به وضوء. یعنی اگر شما شک در وضوء کردید و و بعد داخل در غیر وضو شدید، یعنی داخل در نماز شدید یا داخل در کار دیگه شدید، تشکک لیس بشه، این با قاعده تجاوز میسازد یا با قاعده فرار میسازد؟ فرار میسازد. نتیجتا این بزرگانی که میخوان معارضه را رد کنند میخوان بگن نه آقا، بین کلام سید و اون روایت با این روایت تعارضی نیست، این روایت در صدد بیان قاعده بفرمایید فراغ، اونم مربوط به این که انسان از وضو بیرون رفته و وارد جای دیگر شده، اونی که سید میگه مربوط به اونجایی که انسان هنوز در حال بفرمایید وضو. پس این شکلی آمدن، روشن شد در حضرات؟ این شکلی آمدن عرشبت معارضه را خواستن، عرشبت خدمتون بین که بردارن و در نتیجه این هم از این جهت. اون موقع معنای اینما شک اذا کنت فی شیء لم تجزه، معنای لم تجزه یعنی در چیزی باشه که از اون تجاوز نکرده. تجاوز دیگه به معنای اصطلاحی تجاوز نیست، یعنی از اون وارد چیز دیگری به فرمایدا نشده باشه. اینطوری معنا میکنه. سوال، آیا با این کاری که شما کردید دیگه معارضه برداشته شد؟ یعنی دیگه کسی به ما نمیگوید که صحیحه زراره به ما گفت برگردید، موثقه ابن ابی یعفور میگه اعتنا نکنید؟ ما میگیم که عرض شود خدمتون با این بیان و توضیح اصلا ربطی به قاعده تجاوز ندارد، مربوط به قاعده فراغ، قاعده فراغ مربوط به بعد عمله نه در اثناء عمل. پس حرف سید مربوط به اثناء عمله، قاعده فراغ مربوط به بعد. اما اینجاش که شنیده پاسخ را هم دوستان بشنوید. پاسخ این است که ما به نظرمون میرسد که ظاهر از شک در موثقه صدرن و ذیلن، شک در اصل وجود شیء است نه شک در صحت موجود است. به نظر این طور میرسد. از شرط خدمتون کلمه من ما معتقدیم برای تبعیضه، یعنی ظاهر عبارت اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی شککت فی جزء من الوضوء، ظاهر عبارت اینه. خیلی بعید به نظر میرسد که مؤمن را منه بفرمودا اذا شککت فی شیء من الوضوء یعنی فی جزء من الوضوء، و حملش بر من بیانیه خلاف ظاهره. و اگر چنین شد باز همچنان معارضه به قوت خودش بفرمایید باقی است. یعنی این راهکاری که شما ارائه دادید و خواستید با قرار دادن من به عنوان من بیانیه و در نتیجه ضمیر غیره را هم به وضو برگردانید تابع من بیانیه است. اگه من بیانیه شد ضمیر غیره هم به وضو برمیگردد، اما اگر من را به تبعیضیه قرار دادیم ضمیر غیره به کجا برمیگردد؟ به شیء. لذا ما میگیم ظاهر کلام معصوم علیه السلام خلافاً به تلاشی که این بزرگان انجام داده بودن که رفت معارضه کنن، ما میگیم نه، همچنان به نظر ما معارضه سر جای خودش باقی است. اگر راه حل دیگری دارید بفرمایید، بریم راه حل دومتون ببینیم. بریم سراغ راه حل دوم. معنیش همینه دیگه. دو، ما الان راه حل خودمون رو عرض، اگه امروز برسن راه حل خودمون رو عرض. توجیه دومی که کردن در اینجا برای برداشتن معارضه، هر چقدر خدمت شما بین که توجیهشون اینه که گرچه ظاهر شک مفاد کانه تام است، یعنی شک در اصل وجوده، ولی شک در وجود صحیح هست، یعنی به تعبیر روشن‌تر در وجود صحیح ما شک میکنیم نه در صحت موجود که بشود مفاد کانه فرمودا ناقصه. بنابراین طبق این نظر میگن موثقه ناظر به قاعده فراغ است نه تجاوز. چطور ناظر به قاعده فراغ است نه تجاوز؟ یعنی اون موقعی که ما شک میکنیم، اصلا شک میکنیم در وجود صحیح. وجود صحیح یعنی چی؟ یعنی وضوع صحیح، که آیا وضوع صحیح ما انجام دادیم یا ندادیم. مفاد ظاهرش کانه تامه است، اما در حقیقت برمیگردد به کانه بفرمایدا ناقصه. و در نتیجه این روایت، این آقایون میگن میخواد یه قاعده درست کنه برای ما، و اون قاعده این است که اگر شخص در جزء عمل شک کند، یعنی این آقایون معتقدن جزء عمل را ما منکر نیستیم، مثل توجیه اول نیست که مستقیم بگن اصلا من بیانیت و شیئن به معنای وضوع است. میگن نه، قاعده این را میخواد بیان بکنه که اگر ما در جزء عمل شک کنیم، مفادش این میشود که اگر بعد از فراغ از اون عمل، بعد از فراغ از اون عمل با اون اعتنا نمی کنید، و اگر در اصلا بود اعتنا می کنید، و این هم باز مفاد قاعده فراغ است نه قاعده تجاوز. به تعبیر روشنتر، به تعبیر روشنتر میگن که در حقیقت موقعی که شما در جزئی از عمل شک می کنید، که انما در بفرمایدا صحت در موجود و وجود صحیح شک کرده، یعنی در خود وضوع شک کرده که آیا این وضوع تو صحیح به جا آمده یا نه. پس شی را جز میگیرند، شی را من بیانیه نمیگیرند که بگن مقصود از شی یعنی وضوع. خوب دقت بفرمایید، تفاوت این توجیه با توجیه قبل چه است. در توجیه قبل میگفتن من بیانیه است و شی یعنی وضوع، روشن؟ در اینجا نمیگن شی یعنی وضوع، شی یعنی جز. منتها چطور از این جز ما وضوع برداشت میکنیم؟ میگن موقعی که شما در یک جز شک میکنید، این شک در جز شما سرایت میکنن که انما در صحت وضوع شک کرده اید، یعنی این وضوع صحیح انجام گرفته یا نه. بعد که ارشوت در غیر وضوع وارد شدید، اون موقع ارشوت خدمتون میشود قاده قاده فراغ، یعنی ترتیب اثر ندهید. پس تفاوت این راه حل با راه حل قبلی این است که در راه حل قبلی ما شیء و وضوع را یکی حساب کردیم، در این راه حل شیء را جز میگیریم، ولی شک در جز به گونه ایست که عملا برای ما وجود صحیح را مورد شک قرار میدهد که آیا این وجود صحیحی به نام وضوع اتفاق افتاد یا نیفتاد. چون در جز ما شک کردیم، در شرط ما شک کردیم، لذاست که و دخلت فی غیره، در غیر وضوع داخل شدی، در نتیجه ضمیر غیره را به وضوع برمیگردونند، اون موقع باز ازش قاعده بفرمایید فراغ استفاده میکنه. نه، حالا توضیحشون از کنم دیگه، الان من با نهایت تلاشم این بود که خواستن بگن اگر ما در جزئی از اجزای وضوع هم شک کنیم، این شک ما که انما سرایت میکند به این که آیا وجود صحیحی در خارج اتفاق افتاده، یعنی وضوع صحیحی در خارج اتفاق افتاده یا نه. بعد که از وضوع عبور کردیم، اون موقع میگن به شکتون ترتیب اثر ندید، چون قاعده قاعده فراجاری میشود. اما من جواب میدم، ولی اصل تصویر آیون را داشته باشیم که خیلی بیراه نیست با توضیحی که میدن. هرچه من محضر شما بین که پس در نتیجه موثقه در این توجیه موافق با صحیحه خواهد شد، که صحیحه هم دلالت بر عدم جریان قاعده تجاوز میکرد، موثقه ابن ابی یعفور هم میگیم ربطی به قاعده تجاوز ندارد، قاعده فراغ مطابق با این توضیح در جز که شک کردیم که انما در وجود صحیح شک کردیم، و بعد اگر وارد غیر وضوع شدیم قاعده فراغ. پاسخی که ما خدمت دوستان داریم این است که ظاهر موثقه صدرن به زیلن باز شک در اصل وجود شیء است، نیم که بگیم شک در صحت وجود داریم، که ما اینکه این آقا خواست مطرح کنه در توجیه دوم، یا شک در ارچه و خدمت شما به اینکه صحت موجود داریم، نه از این حرفا نیست. ارچه و خدمت شما به اینکه ما در حقیقت قاعده تجاوز روش میفهمیم، اولا من را من تبعیضی حساب میکنیم، ثانیا ضمیر غیره را به فرد یا به چی برمیگردونیم؟ به شی برمیگردونیم. به نظر ما باز همون آش و همون کاسه ارچه و خدمتون چیزی ارتباطی با قاعده فراغ ندارد. ما ارچه و قاعده تجاوز از این روایت استفاده میکنیم، یعنی این توجیهی که شما میکنید شک در جزء به کل سرایت میکنه، اینا رو ما نمیفهمیم. شک کردیم در جزئی از وضوع و بعدم دخلت فی غیره، یعنی در غیر این جزء وارد شدیم، این همون قاعده تجاوزه به چیزی غیر از این نیست. از شما خدمت شما به این که توجیه سومی در اینجا کردن، که این توجیه سوم را هم بگم، در توجیه سوم میگن که وضو به اعتبار اثری که دارد، چون وضو ما مهری گرفتیم، چه اثری بر وضو مترتبه؟ شما بزرگان بفرمایید چی حاصل میشود از ره گذر وضو؟ آفرین، طهارت حدثیه. این آقایون میگن ارچه از طهارت حدثیه به دنبال دارد، ولی وضو یه امر واحد بسیطی است. حرف اینا اینه، توجیه سوم میگن وضو امر واحد بسیطی است و ارچه و جزئی برای وضو تصور نیست. یعنی این اثر که عبارت از طهارت باشد، طهارت حدثیه، دیگه امر تجزیه پذیری نیست. ولذا در بعضی از روایات این آیون میگن این عبارت وارد شده، الوضوء لا یتبعد، وضوء تبعیض بردار نیست. یعنی به این معنا وضوء شارع ملاحظه نمی کنند اجزای وضوء را، پس بنابراین شما اصلا کاری به اجزای وضوء نمیتونید داشته باشید، کاری به غسلات ندارد، به مسحات ندارد به عنوان افعال مستقل. بنابراین ضمیر در کلمه غیره و دخلت فی غیره که در مصدق آمده، اینا میگن به خود وضوء برمیگردد. اذا دخلت فی شیء من غیره، روایت این بود دیگه، و دخلت فی غیره میگن چون وضوء امرون، بفرمایید بسیط، و روایات هم داریم که الوضوء لا یتبعد، بنابراین شارع برای غسلات و مسحات وضوء حسابی باز نکرده، و چون حسابی باز نکرده ضمیر دخلت فی غیره ضمیر برمیگردد به خود وضوء، دیگه به جز برمیگرده، چون برای جز شارع مقدس حساب ویژه‌ای باز نکرده. حالا اینا جواب داره، عرض میکنیم ارشه و خدمتون، لذا به کلمه شی بر نمیگردن، در نتیجه من در من الوضوع بیانیه خواهد بود، از این باب وارد شدن، چون تبعیض بردار نیست وضوع، من بیانیه شی یعنی خود وضوع نه تبعیضیه. در نتیجه این موثقه ابن ابی یعفور ظهور پیدا می کند در قاعده فراغ نه قاعده تجاوز. پس از چه باب وارد شدن؟ از باب اینکه وضوء امران به بردا رسید. اما اشکال این توجیه آخر عرضم هست، اشکال این توجیه اینه که وحدت اثر وضوء ملازم با وحدت نفس وضوء نیست. خواهش میکنم این دقت رو بفرمایید، جان کلامی هست، ما قبول داریم اثر وضوء امران واحدون، اثر وضوء یعنی دارت حدثیه، اثر وضوء امر واحد بسیط، ولی گویا شما قاطی کردید ما الاثر شیء و الوضوء ما معتقدیم که اثر وضوء امر بسیط، یعنی موقعی که من وضوء گرفتم وضوء کامل، یه اثر از این وضوء به دست میاد به عنوان طهارت حدثیه، هذا امر بسیط. اما حضرت عباسی خود وضوء هم امران بسید؟ قسم حضرت عباسی دادن که دیگه درست جواب داریم، وضوء هم امران بسید؟ حالا ما کار نداریم، این وضوعی که شما میگید وضوع عبارتون از مسلات و مسحات،
عزیز من، بزرگوار من، میخوام وضو بگیرم. یعنی چی؟ یعنی میخوام صورتم بشویم، دست راستم بشویم، دست چپم بشویم، مست سر بکشم، مست پای راست مسجد. این وضوئه، اون اثر وضوئه. بله، وضوئی که گرفتم یعنی طهارت حاصل شد. ما هرچی میکنیم عرض ما اینه، پاسخ این آقایون میگیم اگر احیانا شما میفرمایید که اثر وضو امر بسیطی است و چشم، اما خود وضو همه جا برید نگاه کنید، وضو عبارت است. میگیم آقا چطور وضو میگیرید؟ میگیم امر بسیط. چه ملاقشه نکنید چه خونا عزیز من، آخه حرفی بزنید کسی هم بوش بده. عزیز کاری من اسم مستر ندارم، از تو سوال میکنم وضو بگیری یعنی چی؟ یعنی چطوری وضو میگیرم عزیز من؟ آخه حرفی بی رب چرا میزنی اول صبح؟ ببینم شما به بچه هستی میخوای وضو یاد بدید، میگه امرون بسیج، یا میگه اول صورتت بشو، بعد دست راست، بعد دست چپ، چرف میزنی شما؟ هر که درست حسابیه وضو امر اسم مصدر، بله نتیجه وضو بله داره. منم قبول دارم ادبیات، بازم اصرار میکنه رو حرفش. من سوال میکنم وضو یعنی چطوری وضو میگیرید شما؟
صورت اصرار مصدر.
این وضو دیگه، این وضو یعنی اثر وضو طهارت است. وقتی همه فریاد عالم اینه که اثر وضو طهارت است. وضو امر مصدری، موقعی که وضو گرفتم یعنی اثر طهارت ظاهر شد، اما موقعی که من میخوام وضو بگیرم یعنی همین. بنابراین ما میگیم ملازمه ای نیست بین وحدت اثر با خود وضو. بنابراین وضو برو نگاه کن، عبارتون عن الغسلات و المسحات، این وضو اون اثر وضو است. قطعی نکنید با هم. و ظاهر موستخم صدرن و زیلن شک در اصل وجوده، نه صحت موجود. بنابراین کلمه من همچنان که من چه هست آقا؟ بفرمایید آقا، بفرمایید آقا. تبعیضی هست نه تبعیمیه، در نتیجه باز معارضه بین صحیحه زراره. بفرمایید آقا. و موستخه نه یعفور وجود داره. حالا ما فردا به شرط حیات آیا میان فردا یا روانه هستی؟ فردا رو بیه که ما این بحث رو تمام کنیم انشاءالله. حالا بعد بخواید برید کربلا برید، هرچم از فردا انشاءالله به فضل پروردگار عالم ما نظر خودمون را مطرح میکنیم برای حل تعارض بین صحیحه و بین موثقه ابن ابی یعقوب. ببینیم آیا اون رفع تعارض ما را آیون میپذیرن یا نمیپذیرن. صلی الله علی سیدنا و نبینا.
اللهم صل علی محمد.